بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث راجع به محل خروج دجال بود. عرض شد که در این زمینه ما چند تا قول مستند به چند تا روایت داریم. یک روایت که میگم، نه این که روایات خاصه است، عمدتا روایات عامه است. در بعضی از روایات دارد که از خراسانه، طبق نقل ابن ابی شیبه، و روایتی هم در این زمینه از امام باقر علیه السلام مرحوم مجلسی در بهار نقل کردن. البته ظاهرا به نقل از بصائر الدرجات باشد. اونجا دارد بلخ، پس بعضی روایت دارد خراسان، بعضی روایت دارد بلخ، بعضی از روایات دارد، بعضی از روایات دارد که یخرج من مرو، از سرزمین مرو، من یهودیتها، اون منطقه‌ای که اهل آن یهود هستند. خب بعضی از نصوص دارد که از عراق، مصنف عبدالرزاق، جلد 11 صفحه 396. بله، بعضی اینو البته نقل کعب الاحباره که ما نه برای خودش نه برای روایاتش اعتبار و وقت و ارزش قائل نیست. بعضی روایات دارد خلل بین الشام و العراق. حالا معنای خلل چیه؟ دجال از اونجا خارج میشه یا در اون مناطق مستقر میشه؟ بعضی روایات هم دارد که از سجستان، سیستان. خب روایاتی هم عرض کردم دارد که از اصفهان، روستای یهودی نشین در اصفهان. این بحث خروج دجال از اصفهان را من دیروز مطرح کردم. ظاهرا از طرق ما روایتی در این زمینه نرسیده. اگر غیر از این باشد بفرمایید، اگر تحقیق کردید. نظر من اینه، بعد از تتبع به این نگرسم که از طرق ما نرسیده. همینه؟ اگر چیزی هست خودتون تحقیق بفرمایید. اونی که رسیده، بله، در کتاب کمال الدین مرحوم صدوق، طریقش عامیه، نزال ابن صبره، این راویش. امروز هم من مراجعه کردم کتاب‌های رجالی را، چیزی راجع به ایشون پیدا نکردم، اصلا متعرضش نشدم و به اصطلاح مهمله. فرق بین مهمل و مجهول این است که در کتاب‌های رجالی گاهی اسمش میاد، اما رمی به تضعیف یا اصلا توصیف نشده، یا میگن مجهوله، طبق دو اصطلاح و دو مبنا. اما مهمل یعنی چی؟ اصلا در کتب رجالی نامی از او به میان نیامده. این مقداری که من تتبع کردم نیافتم کسی از علمای رجال نامی از این به میان آورده باشد. بله، از معاصرین مرحوم نمازی در مستدرکات، مستدرکات جلد 8 صفحه 63 اشاره به این نام داشتم. حالا من در این تتبع غیر از این پیدا نکردم. اگر تحقیقی دارید، تتبعی دارید که نظر غیر از این باشد، بگید ما استفاده کنیم. بله، آقای نزال ابن صبره در طریق شیخ طوسی در کتاب اعمالی آمده، جلد 2 صفحه 231 روایتی را مرحوم طوسی در اعمالی از امیر المؤمنین علیه السلام از پیامبر اکرم نقل میکنند که در سندش همین آقای نزال ابن صبر است. روایت چیه؟ فضل و طلب العلم و هم در این روایت، در این باب. باز مرحوم صدوق در همین کمال همین روایتی که راجع به دجال است از ایشان نقل میکنه که سوال میکنن متى یخرج الدجال، امام بیانی داشتن. مورد سوم در کتاب توحید، صدوق در کتاب توحیدشان مطلبی را از امیر مومنین در بحثی که با یک یهودی داشتن مطلبی را نقل میکنند مرحوم صدوق، راویش هم همین آقاست. و السلام. در کتب حدیثی این دو سه مورد، یعنی دو مورد که شاهد بود، یه موردم که مورد بحث. پس در کتب حدیثی همین سه مورد را ما داریم و در کتب رجالی هم اسمی ازش به میان نیامده است. اما کتب عامه چرا؟ مخصوصا من تهذیب الکمال را مراجعه کردم، میگه روایات این آقا در بخاری هست، ابو داوود، در کتاب شمائل، در کتاب نسائی و ابن ماجه، یعنی غیر از مسلم و ترمذی دیگر روش نقل میکنن. و اختلاف در این که این جز اصحاب بوده، مختلفون فی صحبته، در این که صحابی هست یا نه درش بحث. و رجالیین او رو توصیف کرد، مخصوصا عجلی از علمای رجال اهل سنت است، اینو توصیفش کرده، گفته کوفیون تابعیون ثقه من کبار التابعین. ابن حبان هم در کتاب الثقات اسمش رو آورده همینطور. عجلی توصیفش کرده، ابن حبان هم گفته در کتاب الثقات هر کتابی هر یعنی ثقه است. بعد آقای مزی یه روایتی را از ایشان نقل میکند که میگه من بودم در کوفه، شهدت علیم صلی الظهر، نماز ظهرشون رو که آقا خواندن، بعد در اون محل کارشون رحبه اونجا نشستن، فی حوائج الناس، بعد از نماز نشستن به سوالات مردم، درخواستای مردم، مشکلات مردم رسیدگی کردن، تا که بعد از نماز ظهر حضرت نشستن تا نماز عصر. نماز عصر که شد اذا حضرت، بله العصر اتیه به کوز من ماء، یه ظرف آب آوردن برای مولا، فاخذ منه حفنه، مردانی از اون آب برداشتند و سر صورت خودشون شستند و دستشون هم دست مبارکشون هم شستند. ثم قام، بعد ایستاد حضرت، ایستاد و آب میل فرمود، این در حال ایستادن آب میل فرمود و تعریض داشتن به کی؟ کسانی که میگن ایستاد آب خوردن کراهت دارد، مخصوصا آقا ایستاد آب خوردن، فرمودن ان ناسا یکرهون هذا، ادهی هستن، اشاره به ظاهران ابو هریره باشد، ادهی میگن ایستاد آب خوردن کراهت دارد. و ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صنع کما صنعت، پیغمبر اکرم همینجوری آب خوردن، ایستاد آب خوردن یا مثل ما صنعت، تهذیب الکمال جلد 19 55. هند روایت مفصلی که دارد، نمیدونم آقای بله بله دجال از اصفهان من چی یهودیتی ها، روایت به این آقا برمیگرده و این آقا ما نمیدونیم کی، و بیان هم کردیم که سابقه این منطقه چی بوده. طبق نقل حموینی سابقهش این بود که عده‌ای از یهود مهاجر اونجا زندگی میکردن. اما نصوص دیگری که دارد از سجستان یا از بلخ، اجازه بدید من این دو سه نکته رو توضیح بدم. بلخ کجاست و چه تناسبی، چه ارتباطی بین دجال و بین ظهور او از بلخ؟ سجستان کجاست و چه تناسبی؟ مرو کجاست؟ آقای حموینی در کتاب معجم جلد 1 صفحه 480 یه بحث مفصلی راجع به بلخ دارد. مدینه مشهوره به خراسان و بلخ من اجل مدن خراسان، از بالاخره بالاترین شهرها مهمترین شهرهای خراسان بلخه، و اذکرها بیشتر مورد چی میگن سر زبان هاست، و اکثرها خیرا، خیراتش زیادتره، اوسعها غله، تحمل غلتها الى جمیع خراسان، غلاتش به جای دیگه هم منتقل میشه تا خارست. خب این مورد بحث ما نیست، اونی که مورد بحث ماست و شاید ارتباط هم پیدا کند، یعنی تناسبش هم مشخص بشود که چرا از بله بلخه، قیل ان اول من بناها له راسف الملک لما خرب صاحبه بخت النصر البيت المقدس، وقتی که بیت المقدس را اونا خراب کردن، یهود را آواره کردن، ای چیکار کرد؟ ای بلخ را برای اونها ساخت. خب معلوم شد که بی تناسب بله نیست. اینجا البته بیان نکرده، اما شاید بالاخره وقتی که اینجا را ساخته اونها را وادار کرده به مهاجرت که بهشون جا و اسکان. از طرفی هم در روایات دارد که پیروان این یهود هستند و خودش هم در همین راستا گام برمی‌داره. خب دارم اینو نقل میکنم، اینو دارم نقل میکنم، عبارت اینجا برای درست، حرف شما درست. بعد میگه که و قیل بل الاسکندر بنا، شهر او ساخت و کانت تسمى الاسکندریه. خب این در ارتباط با بلخ، اما در ارتباط با، ببینم کتاب رو آوردم یا نه، در ارتباط با سجستان، این کتاب معجم البلدانه، این چاپش، من خیلی با این چاپ آشنا نیستم. حالا جلد یک صفحه 23 میگه سجستان، اول ضبطش رو بیان میکنه، بعد میاد اونی که مورد بحث ماست، بله، میگه که بله و به سجستان کثیرن من الخوارج، نه این که اهل سجستان خارجی باشن، نه، یه سری خارجی مهاجر اونجا داشته، یظهرون مذهبهم، مثلا تظاهر به بغض مولا امیر مؤمنین داشتن، تظاهر به دشمنی داشتن، لا یتحاشون من، اصلا ابا نداشتن از این که بگن ما جزء خوارج هستیم، و یفتخرون بهی عند المعامله، هنگام داد و ستد خرید و فروش میگفتن بالاخره ما خارجی هستیم و جزء خوارج هستیم، بله، بعد کسی را نقل میکند. خب بعد میگه که و بها، بعد میگه که اینها یه لباسای خاصی هم داشتن، یتزیون بغیر زی الجمهور، فرم لباس اینها در سجستان با فرم لباس دیگران فرق میکرد، به اینها چون تظاهر میکن که ما خارجی هستیم لباساشون هم سعی میکن که با دیگران فرق کنن. بعد میفهمد که و بها بلیده، بلیده مصغره بلده، این شهر کوچیکی، این شهرکی در سجستان هست، اسمها کرکوی، کلهم خوارج، اصلا این شهرک در اون منطقه، البته حرفای کی من دارم نقل میکنم، حرفای حموینی متوفای 626 هجری، تقریبا 800 سال قبل، خب تحبیر تحولاتی هم شده، حالا این کرکوه کجاست چی بوده ما الان نمیدونیم. کلهم خوارج. بعد میگه با فیهم الصوم والصلاه والعباده الزائده، معروف بود خوارج اهل عبادت و اهل تظاهر بودن، بالاخره قرآن میخوندن، نماز میخوندن، اما لا یتجاوز، اینها اهل به حسب ظاهر نماز بودن، اما چه نمازی، چه روزه‌ای، چه عبادتی، ولهم فقها و علما علی حده، برای خودشون حوزه و برای خودشون علما، برای خودشون فقهای خاص خودشون را دارن. خب این هیچ بعید نیست که اگر در روایات آمده است که از سجستانه، هیچ بعید نیست که بی ارتباط با بله خوارج نباشد، چون در اون منطقه اونجا میدارد که از من خل من سجستان، از یه منطقه، از یک منطقه سجستان، و الا وضع سجستان این نیست. همینجا میگه که اهل سجستان بله، لا تخرج لهم المرأة من منزل ابدا، زنها معمولا چی میگن؟ بله خانه نشین هستن و بیرون نمیان، و اذا ارادت زیارت اهلها، اگه بعضی از زنها خواسته باشن برن به زیارت فامیلشون، پدرشون، مادرشون، بالاخره خواسته باشن برن، و باللیل، اینا شبها میرفتن، روز در سطح شهر، در سطح منطقه سجستان زن را کسی نمیدید. بعد یک نکته اینجا دارد راجع به سیستان، سجستان الانش هم همین جوریه، ولایت مداریشون، اعتقاداتشون و ارادتشون به اهل بیت و به مولا الموحدین زبان زده و این ظاهرا سابقه داره. و من تعجب میکنم از معجم بلدان چطور بعضی مطالب از دستش بله در میره و از قلمش در میره و مینویسه این مطالب را. میگه که راجع به اهل سجستان، میگه ما خیلی تعریف کردیم، علما دارن، فقها دارن، البته یه سری خوارج هم توشون هست در منطقه خاصی، ولی خب اینا اهل تدینن، متدینن به طور کلی مردم سجستان، نه خوارج. بعد میگه بالاترین تعریفی که میشه برای اهل سجستان کرد اینه، میگه که اجل من هادا کله، بالاترین پوون و مثبت‌ترین پوونی که اهل سیستان دارن این است که نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله، لعن علی ابن ابی طالب رضی الله عنه علی منابر شرق والغرب ولم یلعن علی منبرها. میگه شرق و غرب بلاد اسلامی به توطئه شجره ملعونه و خبیثه امویین علیهم لعائن الله، به دسیسه و توطئه این شجره خبیثه امویین شرق و غرب بلاد اسلامی مولا را به مولا جسارت میکردن. تنها شهری که اجازه داده نشد فقط یک بار الا مره، الله بود مأموری کسی آمده بوده و رفته سر منبر، اینا نمیدونستن که این میخواد چیکار کنه، لعن کرده بوده، همون یک بار بود اولا و آخرا. بعد میفهمد که وامتنعوا علی بنی امیه، اینا اصلا عاصی شدن، مخالفت کردن، به امویین گفتن که ما اینجا لعن نمی کنیم مولا را. و امتنعوا علی بنی امیه حتی زادوا فی عهدهم، میخواید ما تحت حمایت شما باشیم، میخواید ما اطاعت کنیم از حکومت مرکزی، میخواد ما بالاخره مالیات به شما بدیم، ما شرط میکنیم، شرط میکنیم که از ما نخواید اینجا کسی را لعن کنیم. و امتنعوا بله علی بنی امیه حتی زادوا فی عهدهم ان لا یلعن علی منبرهم احد. بعد میاد میگه که و ای شرف اعظم، چه شرافتی برای سیستانی ها عظیمتر از این است که چی؟ منع کنند، امتناع بورزند، زیر بار نرند که مولا را لعن کنند. ایو شرف اعظم من امتناعهم من لعن اخی رسول الله، برادر پیغمبر اکرمه، بله لعن اخی رسول الله علی منبرهم. خب در حالی که مد بود، رسم شده بود، بخشنامه ها به شرق و غرب بلاد اسلامی رفته بود و باید این کار می کردن، بعد میفهمد که و هو یلعن علی منابر الحرمین مکه و المدینه، اینقدر گستاخی را بالاخره رواج داده بودن که در مکه و مدینه هم به مولا جسارت میشد، ولی شرافت عظیمی را که سیستانی ها داشتن این بود که اجازه ندادن و زیر بار این ننگ را نرفتن. دیگه شما تا آخر نگاه کنید. حالا اگر ما میبینیم در یک سری روایاتشون آمده که من سجستان، یعنی چی؟ هیچ بعید نیست اشاره به همون روستا اون منطقه باشه که کلهم خوارج یا رگ ریشه خارجی داشته باشه. یعنی به عکسش کنیم، یعنی بگیم که این جعلیات اونهاست. کتابی که حالا اینم آخه با مطالب دیگه نمیسازه. مرو اینجوری نیست، مرو در مرو شیعه کمتر بود، اصلا نبوده. باز میگه من مرو یه گروه سنی برای گروه دیگه باز نمیشه برسه دیگه. این در اینجوری احتمالات باز بشه. خب این کتابی که دست منه، یکی از علمای قاهره مصر این کتاب رو کلن راجع به دجال نوشته و مقداری که من تتبع کردم حتی یک مدرک شیعی نداره، همش از منابع خودشون رو. در صفحه 280 راجع به محل خروج دجال بحث میکنه و یه حرف جدیدی را ظاهرن من از ایشون میبینم، جای دیگه هم ندیده بودم. اصرار دارد که اون روایت خله یخرج من خله بین ال یا خارج من خله بین العراق و شام اونو تقویت کنه، بعد میگه که اون خله اسرائیل و به هادا تکون الخله التي اشار اليها النبي صلى الله عليه واله وسلم تشير الى اسرائيل اخر الزمان. دجال اونه. بعد میاد میگه که و اشهد بانه في العصر الذي اعيش وفي الجبل الذي انتمي اليه، اونجایی که من زندگی میکنم با اون شهری که مربوط به خود ماست، رفعت اعلام اسرائیل على مساحات اکبر. خب یک بحث مفصلیشون داره. من اجازه بدید قبل از اینکه بحث مفصلیشون را نقل کنم اشاره کنم به روایت. روایتی که این آقا به اون استناد میکند، این روایت نواس بن سمعانه که در معجم جلد 3 صفحه 135 اینو ما نقل کردیم و مدرکش هم مسلم، ابو داوود و مدارک دست اول اهل سنت است و در هیچ یک از کتابهای ما این روایت نیامده. نه این که ندیدن، دیدن و نقل نکردن، اعراض کردن، توجه تعمد داشتن چون درشون معتبر نبوده. روایت مفصل یک صفحه و نیمه از اول تا آخر روایت رو شما ببینید که انهو محوریت آخر الزمان با حضرت عیساست. هیچ صحبتی از حضرت مهدی نمیشه. حضرت عیسی بله، اول دجال میاد و بعد از عیسی میاد و بعد کارو او رو تمام میکنند و بعدم نعمت ها و بعدم هرج و مرج و الاخر. و شاید یکی از جهاتی که علمای ما به این سنخ روایات اعتنا نکردن آثار عدم صحت در این روایت آشکاره، چون همه میدانند که حتی نماز جماعت را حضرت عیسی پشت سر حضرت مهدی نماز می خواند. یعنی این مقدار هم امامت نمی کند، همه اقتدا می کنند. ولی اینجا تو این روایت خواهید دید تمام محوریت حضرت عیسی، شکی ما نداریم که حضرت عیسی علیه السلام 3-4 تا منصب دارد در زمان حضرت مهدی، ولی این مناصب را حضرت مهدی به ایشان واگذار می کنند، یعنی تحت امر امام زمان هستند. بگذاریم روایت من مقدارش را خوندم. بله، فمن ادركه منكم فليقرا عليه فواتح سوره الكهف، کسی که زمان دجال را درک کرد اوائل سوره کهف را بخواند. انه خارج خله یا خارج خله بین الشام والعراق. و ببینیم این دجالی که از اون منطقه است، خله یعنی چی؟ لغت نگاه کنید، میگه خله موضع حزن و صخور، منطقه‌ای که چی باشد؟ صخور جمع سخ یعنی سنگلاخ. مجمع البحرین میفهمد حزن که فلس، ما غلب من الارض، اون زمین های سخت رو میگن، و هو خلاف السهل. بله، دجال از خله است، خلهی که بین عراق و شامه. بعد میگه که فعات یمینا و شمالا، میاد این مؤلف این خله را بیان میکنه، میگه اولا تو روایت دارد خارج خله، نمیگه خارجون یا یخرج من خله، خارج خله، یا از جای دیگه میاد اینجا مستقر میشه. خب بفهم بینم که این شام کجاست. میگه بله، اطلق اسم الشام فی فتره من الفترات على سوریا، در یه دوره‌ای به سوریه میگفتن شام، اما بعدن از نظر اداری و تقسیمات چی میگن بالاخره تغییر کرد. ابن فقیه میگه، صاحب اون کتاب البلدان، ابن فقیه از قدیم ترین کتاب های جغرافی هست، مؤلف بلدان که از قدیم ترین کتاب های جغرافی هست، در قرن سوم نوشت، 200 خورده‌ایه. خب ابن فقیه میگه که احیاء الشامی 4، شام 4 نقطه است، حمص و دمشق و فلسطین و اردن. بعد میاد مؤلف میگه بعد از اشغال فرانسه دمشق را و قضیه اتفاق بعد قراردادهای معاهدات سایکس در بلاد شام و بعد از آمدن فرانسوی ها آمدن تقسیم کردن. خب شد سوریه و لبنان یک طرف، بریتانیا آمدن اردن و فلسطین را اشغال کردن. خب حالا هر کدوم برای خودشون پرچم و الی آخر. بعد میاد میگه که با توجه به این نقاط، به نظر الی هذه الدول، من نمیدونم ساعت چند وقت، بس اینو من بیان بکنم، به نظر الی هذه الدول نجد ان سوریا، میگه سوریه، لبنان، اردن در روایات اشاره داد به این که در آخر زمان اینا نقشی دارن، اما فلسطین میگه اختلاف. فلسطین در آخر الزمان، قدسش محل بالاخره القیاده تحت القیاده الاسلامیه، زیر نظر نفوذ مسلمین هنگام خروج دجال، اما جزء دیگر از فلسطین که همون اسرائیل فعلی باشد، زیر صدر اشغال شده، که پیامبر میفهمد که یقاتل فی بله ببقیتکم المسیح الدجال علی نهر الاردن، انتم شرقی، اونم در نقطه غرب. این کجاست؟ تلاش میکنه که من فردا بیان خواهم کرد، تلاش میکنه که بگه این منطقه منطقه اسرائیل و دجال اونجاست. بعضی صحبت هایی که من دارم میشنویم شاید از این سنخ کتاب ها گرفته باشن، بدون تتبع و بدون تحقیق حرفی را میزنن متاسفانه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.